بخش هشتم، سفر سوم.
کلمب هنوز نمی‌خواست از یافتن ثروتی که به پادشاه اسپانیا قول داده بود دست بکشد. هرچند فردیناند و ایزابلا دو سفر اول کلمب را شکست مالی محسوب می‌کردند، موافقت کردند که یک بار دیگر هم تلاش کند. این بار مأموریت کلمب این بود که برای مستعمره جدید لوازم و مواد مورد نیازشان را ببرد. او در این سفر تعداد کشتی‌هایش را به 6 فروند کاهش داد. دیگر مردم سراسر اسپانیا خبرهای مستعمره جدید را شنیده بودند، ولی افراد کمی مایل بودند به آنجا بروند. دولت اسپانیا برای بالا رفتن میزان مهاجرت وعده داد مجرمانی را که در سفر سوم با کلمب همراه شوند عفو کند. 10 قاتل از این فرصت استفاده کردند و نام نویسی کردند. اما کلمب هنوز نتوانسته بود کشتی‌هایش را پر کند. در 3 مه سال 1498 میلادی کلمب راهی سفر سوم شد. دستور داشت ملزومات را به هیسپانیولا برساند، اما او نقشه دیگری داشت. 3 کشتی را به سمت مستعمره اسپانیا فرستاد و با 3 کشتی باقی مانده به کاوش در آن منطقه پرداخت. او در این سفر جزایر ترینیداد، توباگو، گرنادا و مارگاریتا را دید. نگاهی هم به بخشی از سواحل آمریکای جنوبی انداخت که آن بخش احتمالاً ونزوئلا بوده است و فکر می‌کرد که دارد جزیره دیگری را می‌بیند. کلمب و افرادش در ساحل ونزوئلا به یکی از مهمترین و با ارزش‌ترین یافته‌ها رسیدند. مروارید. او یک محموله از این جواهر گرانبها را به اسپانیا فرستاد. چیزی نگذشت که بازرگانان مروارید به سمت پرکاست یا ساحل مروارید، نامی که بعدها به آن شهرت یافت، به راه افتادند. پادشاه و ملکه از دیدن این یافته ها بسیار خوشحال شدند، چون تا آن روز چیز چندان با ارزشی از دنیای جدید به دستشان نرسیده بود. کلمب در پرکاست با بومیانی کاملا متفاوت با بومیان سابق مواجه شد. فرهنگشان بسیار پیشرفته تر از دیگران بود و در ساخت جواهر که بخش عمده آن طلا بود تبحر داشتند. به این ترتیب به سرعت با این بومیان که آنها هم مشتاق دریافت کالا از سرزمین‌های بیگانه بودند به داد و ستد پرداختند. سرانجام وقتی کلمب در 31 اوت سال 1498 میلادی به هیسپانیولا رسید، دریافت که مشکلاتی پیش آمده است. برادرانش نشان داده بودند که به اندازه خود او در فرمان روایی بی تجربه اند. مرکزی جدید به نام سانتو دومینگو در جزیره بنا شده بود و مهاجران آنجا هم مشکلاتی مشابه مهاجران ایزابلا داشتند. غذا در جزیره کم بود و حدود نیمی از اسپانیایی های آنجا آماده شورش بودند. بسیاری از تائینوهای بومی که به اجبار به یافتن طلا و کار در مزارع گماشته شده بودند یا بر اثر بیماری مرده یا گریخته بودند. کلمب سعی کرد با اعدام چند تن از شورشیان نظم را برقرار کند. با این حال نتوانست مشکلات هیسپانیولا را مرتفع کند. پادشاه و ملکه در سال 1499 میلادی مطلع شدند که اوضاع دنیای جدید از کنترل خارج شده است. در اوت سال 1500 میلادی حاکمی جدید به نام فرانسیسکو دو بوادیلیا از اسپانیا رسید و خیلی زود به مشکلات پی برد. 7 بومی را بالای درخت اعدام کرده بودند و قرار بود همان روز 5 تن دیگر را نیز اعدام کنند. طولی نکشید که اسپانیایی های مخالف کلمب و برادرانش مشکلات دیگری آفریدند. بوادیلیا کلمب و دو برادرش را دستگیر کرد و به زنجیر کشید و آنها را به اسپانیا فرستاد تا محاکمه شوند. سفر بازگشت به اسپانیا برای این کاشف مغرور حقارت‌آمیز بود. به گفته پسرش فرناندو، کلمب می‌خواست همواره یادش باشد که به دست شاه و ملکه اسپانیا به زندان افتاده بوده و تا پایان عمر زنجیرهایی را که در بازگشت از هیسپانیولا به دست و پایش بسته بودند در اتاق خوابش نگه داشته بود. به علاوه فرناندو نوشت که پدرش وصیت کرده بوده این زنجیرها را در تابوتش بگذارند و خاک کنند. با وجود این کلمب با ورود به اسپانیا توانست فردیناند و ایزابلا را متقاعد کند که بیگناه است. پادشاه و ملکه او را آزاد کردند و القاب دریادار و والی را به او بازگرداندند. اما به او فهماندند که این القاب دیگر تشریفاتی هستند. از آن پس کلمب در مستعمرات دنیای جدید هیچ اقتدار و قدرتی نداشت. عادت قلف کردن در طول زندگی کلمب ادامه داشت. حتی بعد از یافتن مقدار کمی کالای با ارزش در سفر سوم به پادشاه و ملکه گفت که راه رسیدن به طلا و مروارید هموار شده و اطمینان می‌دهم سنگ‌های گرانبها و ادویه‌جات و هزاران چیز دیگر به وفور در آنجا یافت می‌شود. کلم در سه سفر قبلیش به فردیناند و ایزابلا قول داده بود که وقتی برگردد آنها را غرق در ثروت کند و هر بار فقط با وعده‌های بیشتر باز می‌گشت. با اینکه صبر پادشاهی اسپانیا کم شده بود، به او اجازه دادند به سفر چهارم نیز برود. آنها به کلم گفتند که جزیره هیسپانیولا دیگر میزبان او نخواهد بود. از پرداخت هزینه سفر نیز به او خودداری کردند. هرچند تقاضایش را برای گرفتن کشتی برآورده کردند، اما کلم برای رفتن به سفری که آن را سفری مهم می‌نامید، مجبور شد هزینه‌هایش را خود بپردازد.